ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. با گسترش اعتراضات در شهر بالتیمور آمریکا، فرماندار مریلند در آن ایالت حالت اضطراری اعلام کرد. وزیر خارجه ایران خواستار پیوستن اسرائیل به NPT شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات بیش از همیشه به توافق نزدیک شده است. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. با گسترش اعتراضات در شهر بالتیمور آمریکا در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست در بازداشتگاه پلیس، فرماندار مریلند حالت اضطراری اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادامه ناآرامی‌های شهر تاکنون 15 افسر پلیس مجروح شده و 27 تن دستگیر شدند. مدارس بالتیمور اعلام کردند که روز سه‌شنبه امروز تعطیل خواهند بود. تازه‌ترین اعتراضات در آمریکا به مرگ فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوستی باز می‌گردد که 15 روز قبل در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد. به گزارش شبکه خبری CNN، نامبرده با اتهامی مرتبط با حمل اسلحه دستگیر شده بود، اما در مدت بازداشت بر اثر آسیب شدید در ستون فقراتش فوت کرد. مقامات رسمی تعهد دادند که تحقیقات جامعی درباره مرگ وی انجام خواهند داد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعی سلاح‌های هسته‌ای بر پیوستن اسرائیل به معاهده تأکید کرد. وی که به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی می‌کرد، خواستار اجرای کامل قطعنامه 1995 در مورد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف گفته است کشورهای جنبش عدم تعهد اسرائیل را تهدیدی جدی و مداوم علیه امنیت کشورهای همسایه و دیگر دولت‌ها می‌دانند و اسرائیل را به خاطر تولید و ذخیره مداوم تسلیحات هسته‌ای محکوم می‌کنند. وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که هر گونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای جنایت علیه بشریت و نقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است. اسرائیل تاکنون اظهار نظرها در مورد اینکه تنها کشور دارای زرادخانه اتمی در خاورمیانه به شمار می‌رود، تأیید یا تکذیب نکرده است. وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر مذاکرات دشوار پیش روی هسته‌ای با ایران گفت آمریکا و پنج قدرت جهانی بیش از همیشه به توافق هسته‌ای با ایران نزدیک هستند، توافقی که به گفته جان کری جهان را ایمن‌تر خواهد کرد. وی که روز دوشنبه در نشست افتتاحیه کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعی تسلیحات هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت می‌کرد، تأکید نمود که تمرکز مذاکرات اتمی با ایران از ابتدا بر اجرای کامل این معاهده بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال افزود که هنوز برخی از مسائل کلیدی حل نشده و طرف‌های مذاکره کار سختی را پیش رو دارند. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا شب گذشته در نیویورک ملاقات و درباره موضوع هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بنابر گزارش ها، وندی شرمن و عباس عراقچی، معاونان وزیر خارجه دو کشور، نیز در این نشست حضور داشتند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 13:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه تازه های کتاب و نشر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد با نویسنده مهمان این هفته در تهران همراه خواهیم شد. من مهرداد قاسم پر هستم و امیدوارم دقایق پیش رو برای علاقه‌مندان کتاب مفید باشه. مجموعه داستان تازه‌ای از آلیس مونرو برنده نوبل ادبی 2013 با عنوان زندگی عزیز و به ترجمه مژده دقیقی را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. من و سیمین و مصطفی جدیدترین رمان شیوا ارسطویی را انتشارات روزنه در 78 صفحه منتشر کرده است. کتاب درس‌های کارگردانی آیزنشتاین که به آموزه‌های این کارگردان بزرگ روس می‌پردازد به قلم ولادیمیر نیژنی به ترجمه عباس اکبری را انتشارات نیلوفران منتشر کرده است. داریوش معمار شاعر پرکاری که از انتشار شعرهای خودش تا همکاری با نشر بوتیمار و نوشتن نقد و نظر درباره شعر معاصر بسیار فعاله. در نمایشگاه کتاب تهران امسال دو کتاب از او خواهیم دید. یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی که خودش میگه پایان بخش سگانه او خواهد بود و یک نقد و بررسی درباره شعر اجتماعی با عنوان مسئله مردم. از داریوش معمار دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای معمار به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. از شما دو کتاب منتشر شده و قرار است که در نمایشگاه کتاب تهران در دسترس خوانندگان قرار بگیره که یک مجموعه شعر هست به نام کتاب بیهودگی و کتابی با عنوان مسئله مردم که بررسی زمینه‌های جامعه گرایی در شعر امروز ایران هست، اینطور که در تیتر کتاب هم آمده. من با همین کتاب دوم آغاز بکنم. این کتاب نگاهی کرده به آنچه که به عنوان شعر اجتماعی در شعر پسانیمایی شناخته میشه.
بله بله، من سلام عرض میکنم خدمت تو مهرداد عزیز و مخاطبای محترم برنامه. کتاب جامعه گرایی در شعر ایران در حقیقت ایده اولیه نوشتنش برای من از حدود 3-4 سال پیش به صورت جدی اتفاق افتاد، به این شکل که احساس کردم یکی از مهمترین مسائل شعر امروز ایران درک موضوع رابطه شاعر با مردم هست، یعنی مسئله مردم نزد شاعر و تشخیص این که چطور میشه از این مرز، از این در واقع مسیر به نحوی عبور کرد که شعر از حیثیت خودش و موضوع خودش خالی نشه. طبیعتاً با این نگاه و با این انگیزه نوشتن مقالات متعدد این کتاب شروع کردم. بخشی از این مقالاتم طی همین یک سال و نیم در مجله تجربه در ایران منتشر شد و بخشی رو هم با توجه به اهمیت و نکته‌ای که درش بود خب منتشر نکردم، صرفاً برای همین کتاب نوشتم و در نهایت حاصل اون کتاب مسئله مردم شد که با مقاله با همین عنوان، با عنوان مسئله مردم کتاب شروع میشه و در اون مقاله در بدو امر به این موضوع پرداختم که اساساً ریشه های جامعه گرایی در شعر ایران از انقلاب مشروطه به این طرف چطور شکل گرفته و ما انواع مختلف جامعه گرایی که در شعر ایران داشتیم تابع چه رویکردهایی، چه رفتارهای زیبایی شناسانه‌ای و چه تأثیر پذیری های و تأثیر گذاری های در حوزه اجتماع بوده.
آیا این مسئله مردم در واقع همون چیزیه که در شعر چند دهه اخیر، این در واقع از دهه شهریور 20 به این سو، به عنوان شعر متعهد یا شعری که دارای تعهد اجتماعی هست هم ازش اسم برده شده و همواره مورد مناقشه بوده بین مخالفان و موافقانش؟
نه، مسئله مردم در واقع به این موضوع میپردازه که انواع جامعه گرایی در شعر ایران تأثیری که گذاشتن و تعریفی که دارن چی هست و خب در این انواع یکی از این انواع همین نوع شعری هست که شما میگید. من در این کتاب در واقع تقسیم بندی کردم به جامعه گرایان رمانتیک، جامعه گرایان انسانگرا، جامعه گرایان ایدئولوژیک، انقلابی و جامعه گرایی زیبایی شناسانه در شعر امروز. یک بخش از این در واقع جریان اون جامعه گرایان ایدئولوژیک و جامعه گرایان انقلابی هستند که حالا هم در دهه 50 و هم در دهه 60 ما به این نوع از شاعران برمیخوریم. بعد مشخصه های این نوع شعر رو هم بهش اشاره کردم، یعنی اینکه چطور این نوع شعر در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش، در یک دوره‌ای به مثابه یک انگ هنری و در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش نوپدید و شخصی مطرح شده. موضوع جامعه گرایی در شعر ایران رو منظورم هست، یعنی در دهه 50 شاعران انقلابی، شاعران جامعه گرا به عنوان شاعران در واقع ارزشمند در جامعه مطرح میشن، در دهه 60 از اون نوع جامعه گرایی در هر دو طیف، چه شاعران وابسته به قدرت چه شاعران مقابل قدرت، به عنوان یک انگ بهش اشاره میشه و شاعران ازش جدا میشن و در از اواسط دهه 70 آرام آرام شعر اجتماعی در شکل جدید خودش به عنوان یک ارزش ذاتی و شخصی در شعر شاعران ایرانی مجدداً مورد توجه قرار میگیره.
آیا در کتاب مسئله مردم سعی کردید بیشتر روایتگر آنچه که به عنوان شعر مردم گرا یا جامعه گرا خوندید در شعر پسانیمایی باشید، یا اینکه سعی کردید که خودتون هم تحلیل بدید، یعنی در واقع یه جور ارزش گذاری هم بکنید در مطالبی که در این کتاب آمده؟
تو کتاب مسئله مردم من روایتگر آن شعری که مسئلهش مسئله مردمه نبودم، روایتگر آن شعری بودم که عده‌ای فکر میکردن مسئلهش میتونه مردم نباشه، میدونه، یعنی موضوع مردم درش نیست، و به این به یک نکته ظریف سعی کردم بپردازم که حد فاصله تعریف شعر جامعه گراست.
شما در طول این کتاب سعی کردید که نمونه هایی از کارهایی که به گمانتون در چارچوب شعر جامعه گرا قرار میگیره رو ارائه بدید، ببیشه در بخشی که متعلق است به شعر شاعران دهه 70 و دهه 80. آیا تمام ظرفیت شعر اجتماعی ایران در شعر همین تعدادی بوده که در اینجا به اونها پرداختین به صورت مختصر یا خیر؟
به صورت ویژه من تو دو تا مقاله به این موضوع پرداختم، یکی مقاله در اتاق تاریک هست، یکی مقاله دیگه که به صورت خاص به شاعران دهه 70 پرداختم. واقعیت امر اینه که نه، این چیز اسامی که من اینجا بهشون اشاره کردم همه ظرفیت شعر اجتماعی ایران نیستند، و ظرفیت شعر اجتماعی ایران به نظر من به خصوص طی سالهای اخیر خیلی وسیع‌تر از اینه و حتی میتونه شاعران در واقع مطرح‌تری هم داشته باشه. هرچند این تعدادی که من بهشون اشاره کردم، خب اینا چهره‌های مطرح شعر ایران هستن، حداقل به لحاظ بازتابی که آثارشون در جامعه ادبی پیدا میکنه. اما این شاعرانی که من اینجا بهشون پرداختم شاعرانی بودن که من بیشتر میشناختمشون. من به عنوان یک شاعر و یک منتقد طی 17 18 سال گذشته خب نقدهای خیلی زیادی در مورد شعر ایران نوشتم. اینا شاعرانی بودن که من بیشتر کاراشون رو دنبال کردم و به عنوان نمونه به کار اینا اشاره کردم.
شما در بخش پایانی این کتاب یک فصل رو به بیژن الهی اختصاص دادید، در کتابی که به زمینهای جامعه گرایی در شعر امروز ایران میپردازه. شاید دیدن نام بیژن الهی کمی نامتعارف به نظر بیاد، بخاطر که او بیشتر شعرش شعر فرمگرا بود. علت این پرداختن اختصاصی و ویژه به بیژن الهی چی هست؟
دو دلیل داشت این کاری که من انجام دادم. دلیل اول این بود که من اصلا در تقسیم بندی هم گفتم یک نمونه از جامعه گرایی که ما داریم جامعه گرایی زیبایی شناسانه است، یعنی جامعه گرایی فرمالیستی، جامعه گرایی که تابع فرم و ساختار زبان هست. خب این یک موضوع، من تعریفم براش ارائه دادم، نمونه هایی هم براش آوردم، ولی پرداختن به شعر بیژن الهی صرفا از این نظر نبوده. یعنی البته من این انگیزه رو داشتم که به دوستداران بیژن الهی بگم برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، بیژن الهی هم انگیزه های جامعه گرایانه قوی در شعرش وجود داره و این در واقع انتشار شعر بیژن الهی رو نشون داد. اما دلیل دومی که من به شعر بیژن الهی در این در واقع کتاب پرداختم اینه که بخشی از ارزش های شعر بیژن الهی رو در برابر ارزش های شعر نو فارسی بالاخره در کفه قیاس قرار بدیم.
به همزمان با این کار شما کتاب دیگه هم منتشر کردین، یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی، که این در نمایشگاه کتاب تهران هم در دسترس علاقمندان خواهد بود. من برای پایان بخش این گفتگو از شما میخوام که یک قطعه از این مجموعه رو برای شنوندگان این برنامه قرائت کنید.
در تنهایی رسیده ای به شکل‌های مختلفی، شبیه همه حیوانات، گیاهان، سنگ‌ها، اما انسان شباهت دیگری است، چمدانی رها شده در ایستگاه، لباسی پناهنده به طوفان.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با داریوش معمار درباره کتاب‌های تازه‌اش. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. تا هفته بعد.